المپیاد استعدادیابی برتر در کشور هم ما سال قبل رتبه 29 کشور رو کسب کردیم. در تلاشیم انشالله ارتقا بدیم این شرایط رو و برنامه های خوبی با رشته‌های مختلف و هیئت‌های مختلف داشتیم و انشالله ظرف سال بعد و بعد از رهایی از شرایط انشالله کرونا وضعیت بهتری رو در ورزش ارزیابی خواهیم دید به امید خدا.
خیلی متشکر، خیلی ممنونم جناب آقای نوشیروانی. به هر حال برنامه خود حضرت عالی و پیشکسوتان مثل حضرت عالی هستش. من سوال خاصی دیگه ای ندارم.
خواهش میکنم. منم خیلی ممنونم از دکتر انوشیروانی عزیز و نازنین. سکوت کرده بودم با دقت آقای انوشیروانی، داشتم صحبت های شما با کوروش خان باقری رو گوش میکردم و قطعا مطمئنم که شنوندگان عزیزم لذت بردم. بالاخره هر دو عزیز سالها تو دل ماجرا بودیم به عنوان ورزشکار و شرکت کننده در مسابقات مختلف و مربیگری رو تجربه کردیم. کوروش خان باقری که نزدیک به یک دهه خب سرمربیگری تیم ملی و به نظر من و خیلی از عزیزان موفق ترین دوره وزنه‌برداری کشورمون، کامل با شرایط موضوع امروز برنامه‌مون آشنا هستین، این که ورزشکارا چه زمانی باید آمادگی داشته باشن برای مسابقات. به نظر من که گفتگوی بسیار خوبی بود. خیلی ممنونم آقای انوشیروانی عزیز. من یک سوال فقط دوست دارم از شما بپرسم، چون تو خبرها خوندم، حالا آقای باقری هم یه اشاره کوتاهی بهش کردن. آقای داوود باقری نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری خوشبختانه گفته بودن کسب طلای المپیک دور از دسترس وزنه‌بردان ایران نیست. حالا با توجه به این صحبتایی که بین شما و آقای دکتر باقری عزیز صورت گرفت، نظر شخصی شما چیه؟ ان شاءالله این اتفاق خواهد افتاد؟
من فکر می‌کنم که وزنه‌برداری تنها رشته ای جز مدرسه‌ای که انتظار ازش هست که حتما مدال طلا و کسب مدال توش باشه. با این شرایطی که هست، اگر ما یک برنامه خوب تا روز المپیک کشور و ورزشکارهای مثل سهراب و مرادی داشته باشیم، به نظر من هم دور از دسترس نیست و قطعا کاروان المپیک ایران امید اصلیشون برای کسب مدال طلا به وزنه‌برداری هست و این اتفاق میتونه رقم بخوره و انشالله که ما هم امیدواریم رقم بخوره و همه مردم ایران و ما هم خوشحال بشیم.
خیلی ممنونم دکتر سجاد انوشیروانی عزیز، مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل و از قهرمانان پیشین وزنه‌برداری کشورمون. استفاده کردیم از صحبت‌های شما، بیش از اینم مزاحمتتون نمیشم. روز خوبی براتون آرزو میکنم، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا
نگهدار.
روز شمار وزن برداری.
۱۹۵۴ مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در وین. تیم ملی وزنه‌برداری ایران فقط دو مدال گرفت که رنگ هیچ کدام هم طلایی نبود. جالبان که هر دو مدال هم در یک وزن به دست آمد، در دسته 56 کیلوگرم. آن زمان سبک‌وزن در قرق ایرانی‌ها بود، مثل الان که چینی‌ها سلاطین سبک‌وزن لقب دارند. در مسابقات جهانی 1954 وین، محمود نامجو با رکورد 307.5 کیلوگرم نایب قهرمان جهان شد و علی میرزایی هم با رکورد 302.5 کیلوگرم روی سکوی سوم ایستاد. این نزدیکترین رکورد مجموعه میرزایی به نامجو بود، اما دیگر همه عادت کرده بودند به اینکه نامجو همیشه یک رتبه یا یک پله بالاتر از میرزایی بایستد. در رقابت‌های جهانی وین هم همین اتفاق افتاد، در روز 16 مهر 1333. 17 سال بعد در روز 16 مهر 1350 شاهد نخستین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا بودیم. رقابت‌هایی که با حضور 70 وزنه‌بردار از 8 کشور به میزبانی فیلیپین در شهر مانیل برگزار شد. تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون که با ترکیب 9 نفره در اون رقابت‌ها حضور پیدا کرده بود، با کسب 5 مدال طلا، 3 نقره و 47 امتیاز تیمی، لقب اولین قهرمان آسیا رو به خودش اختصاص داد. در نخستین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا، منوچهر برومند هدایت تیم ملی رو بر عهده داشت و محمد نصیری در دسته 56 کیلوگرم، نصرالله دهنوی در دسته 67.5 کیلوگرم، ابراهیم پوردژم در دسته 82.5 کیلوگرم، علی والی در دسته 90 و هوشنگ کارگرنژاد در دسته 110 کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند. در اون تیم امیر درمنکی در دسته 60 کیلوگرم، ناصر درودیان در دسته 110 کیلوگرم و اکبر شکراللهی در فوق سنگین هم مدال برنز کسب کردند تا تیم ملی کشورمون بالاتر از کره جنوبی و اندونزی روی سکوی قهرمانی آسیا بیستد. حال به سال 1385 میرسیم، به روز 15 مهر ماه. در تلخترین روزهای تاریخ وزنه‌برداری ایران و در شرایطی که همه در شوک دوپینگ 9 وزنه‌بردار ایرانی بودند، حسین رضازاده برای 4 سال متوالی لقب قوی ترین مرد جهان رو به خودش اختصاص داد و قهرمان رقابت‌های جهانی سال 2006 دومینیکن شد. نکته عجیب این بود که رضازاده را 10 نفر در مسابقات جهانی دومینیکن همراهی کردند تا برای اولین بار تیمی که فقط 1 ملی‌پوش داشت با 11 نفر به ایران برگرد.
ساعت 9:37 است. همچنان با افتخار با ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری در خدمت شما عزیزان هستیم. تشکر میکنم از شما عزیزانی که دارین پیامک میزنید، تلفن میزنید و سوالات خودتون رو مطرح میکنید. انشالله فرصت باشه تا انتهای برنامه سعی میکنیم که به اکثر سوالات پاسخ بدیم با حضور کارشناس عزیزمون آقای دکتر کوروش باقری عزیز و نازنین. آقای باقری، پرسیدن در مورد، حالا البته خیلی صحبت شده ولی خب چون شنونده ها جدید به جمع ما اضافه میشن، ما وظیفه‌مونه که مطرح کنیم، دوباره یادآوری کنیم در رابطه با تعداد سهمیه کسب شده و اینکه چه کسانی سهمیه گرفتن تا الان، چه کسانی شانس دارن که سهمیه بگیرن.
خب من خدمت شما عرض کنم که با شرایط جدیدی که در وزنه‌برداری دنیا حاکم شده، حد اکثر هر کشور حد اکثر میتونه 4 نفر در آقایون و 4 نفر در خانوم ها سهمیه داشته باشه. اون برابری جنسیتی رو به این شکل انجام دادن که البته اونم جای بحث داره. به نظر من به جای اینی که سهمیه آقایون رو کم میکردن باید سهمیه خانوم ها رو زیاد میکردن. بله، 6 به 6 میشد، ولی به هر حال 4 سهمیه در آقایون و 4 سهمیه در خانوم ها که با لحاظ کردن تعداد دوپینگی های 10 سال گذشته هر کشور اومدن نصف کردن این سهمیه ها رو و تیم هایی که بیشتر از این بود حتی به 1 شرکت کننده کاهش دادن و با در نظر گرفتن جمعی جهات وزنه‌برداری ایران حد اکثر میتونه با 2 سهمیه در آقایون و 2 سهمیه در خانوم ها حضور پیدا کنه. خب شرایط خانوم ها با توجه به نوپا بودن وزنه‌برداری در ایران، من به شخص خیلی امید ندارم. هرچند خب عزیزانی هستن که خیلی دارن تلاش میکنن، مثل خانم سید الهام حسینی، مثل خانم پوپک بسامی و عزیزان دیگهی که دارن تلاش میکنن، ولی خب باید واقع‌بین باشیم و امید ما بیشتر در رابطه با وزنه‌برداری آقایون هست که ما 4 کاندیدا داریم. به هر حال شرایطی رو ایجاد کردن که هر کسی نمیتونه توی مسابقات المپیک حضور پیدا کنه. از 18 ماه قبل از المپیک 3 پارت 6 ماهه حتما باید وزنه‌برداری که میخوان در المپیک شرکت کنن حتما حضور داشته باشن توی این مسابقات، امتیازات لازم رو کسب کنن، قبل از تو این 18 ماه حداقل توی 6 تا مسابقه حضور داشته باشن. با در نظر گرفتن همه اینا ما 4 نفر، آقای کیانوش رستمی و سهراب مرادی در 96 کیلو، آقای علی هاشمی در 105 کیلو و آقای علی داودی در فوق سنگین رو داریم که خب این 1 سالی که عقب افتاد شاید به لحاظی برای کسی مثل سهراب مرادی بهتر شد اون آسیب دیدگی که از ناحیه کتف
بله،
داشت
بله.
من فکر میکنم قاعدتا باید الان خیلی شرایطش بهتر شده باشه. کیانو شاید به هر حال تونسته تو این مدت آمادگی بهتر و بالاتری رو کسب کنه. علی هاشمی رو من خیلی در جریان شرایط بدنیش نیستم و ولی مطمئن هستم به هر حال ایشون با توجه به اینی که 2 سال پیاپی قهرمان دسته 105 کیلو دنیا شده حتما میتونه یکی از گزینه‌هایی باشه که حضور داشته باشه و انتظار مدال ازش بره. در فوق سنگین هم علی داوودی که خیلی جوان هستش و فکر میکنم خیلی خوب استفاده کرده از این یک سالی که عقب افتاده، رکورداشو ارتقا داده، یک حریف خیلی گردن کلفت به اسم تالاخادزه گرجستانی رو داره. خب چند سالی هستش که نفر اول دنیا هست تو این وزن، ولی به دلیل اینی که ما خب میدونیم فوق سنگینه‌ای که مثلا یکی از فوق سنگینه‌های خوب دنیا که نایب قهرمان هم شد از ارمنستان هستش، ولی از اون طرف چون ارمنستان صرفا یک سهمیه داره و در دسته 105 کیلو یک وزنه‌بردار داره که یه جورایی میشه گفت که شانس اول مدال طلا هستش، قطعا احتمال اینه که فوق سنگینشو گسیل بداره به مسابقات المپیک خیلی کمتر هست. و با در نظر گرفتن این شرایط من فکر میکنم هر 4 عزیز شرایط گرفتن مدال رو دارن توی المپیک، ولی خب کیانوش و سهراب بازم تاکید میکنم هنوز هم نیاز هستش که امتیازاشون رو پر کنن. شرایط علی هاشمی و علی داوودی تو گرفتن امتیاز یه جورایی میشه گفت که خیلی بهتر است و یه جورایی میشه با اطمینان صحبت کرد راجع به گرفتن سهمیه‌شون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. اما خوشبختانه ارتباطمون برقرار شده با یکی از ورزشکاران عزیز و نازنین که کلی خاطره قشنگ داریم. قهرمان مدال طلای المپیک سیدنی سال 2000 که قشنگ یادم اون موقع باعث خوشحالی خیلی از ورزش دوستان و به ویژه علاقمندان به ورزش وزنه‌برداری کل ایران رو شاد کرد، حسین خان توکلی عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای توکلی عزیز، خیلی هم خوش اومدیم به برنامه خودتون.
ممنونم، متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت کارشناس محترم آقای کوروش خان باقری عزیز، قهرمان خوب ما، یکی از خودش یکی از خاطره سازهای بزرگ کشور ما، یکی از خوبای ما.
بله،
همچنین سلام عرض کنم خدمت همه هموطنان، همیشه برنامه و جامعه بزرگ وزنه‌برداری در خدمت شما.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم که آقای توکلی عزیز این فرصت رو به برنامه خودتون دادیم که چند دقیقه رو با صحبت‌های شما قطعا علاقمندان به این رشته استفاده خواهند کرد. آقای کوروش خان باقری عزیز،
بنده هم سلام ویژه دارم خدمت جناب آقای حسین توکلی. حسین توکلی نیاز به معرفی نداره، قهرمان المپیک، قهرمان آسیا، سرمربی اسبق تیم ملی. چیزی که من فکر می‌کنم تو ذهن خیلی از شنونده‌های ما مخصوصاً هولوش 30 سال به بالا هست، اون پرش استثنایی حسین توکلی روی
با اون استایل قشنگش
با کوهی از عضله. من اینو میگم که فکر میکنم که خیلی
عالیه. پیشنهاد خود آقای باقری بود دیگه، پریدن
از کوروش خان پیشنهاد داده بودن.
خب روز قبلش من مسابقه خودم بود، متاسفانه برای خودم میسر نشد، و ولی فکر میکنم با اون بدن عضلانی که حسین توکلی عزیز داشت و فکر میکنم هنوزم داره، خیلی خاص فقط به حسین توکلی می اومد اون حرکت. به هر حال این چیزی هستش که توی ذهن همه علاقمندان به ورزش مخصوصا وزنه‌برداری هست. حسین توکلی خب سالها فعالیت داشته به جز قهرمانیش تو عرصه مربیگری، خارج از ایران هم مربیگری کردن ایشون، و فکر میکنم که حرفای زیادی برای گفتن دارن تو برنامه امروز ما، و البته همیشه حرفای زیادی برای گفتن دارن. جناب آقای توکلی، برنامه امروز ما راجع به شرایط آغاز اردوهای تیم ملی هستش. من اول از همه بپرسم از شما که حسین توکلی امروز داره چیکار میکنه؟ به هر حال ما میدونیم حسین توکلی و خیلی از عزیزان دیگه توی فدراسیون وزنه‌برداری فعال نیستن. اول از همه بفرمایید حسین توکلی امروز داره چیکار میکنه؟ قربان.
فقط من بگم عذرخواهی میکنم یه 5-6 دقیقه با آقای بله. عزیز فرصت داریم و حسین آقای عزیز که انشالله بتونیم جنبندی هم داشته
باشیم.
بله
بله.
ممنونم آقای باقری که لطف دارم به ما و حضور شما که امروز رو خب ما حالا بیرون از این حوزه تو بحث رفاقت و هممون میدونیم داریم چه کاری داریم انجام میدیم. موضوع اینه که ما داریم زندگیمونو میکنیم، و فارغ از دنیای قهرمانی و دنیای حرفه‌ای داریم به مسئله شخصی رو میپردازیم. خیلی از داستانایی که بعد از حوزه ورزش، مخصوصا زمانی که ورزشگاه تموم میشه و بحث مسئولیت به وجود میاد، دیگه عملا ورزشگاه که رها میشه. ما خیلی از قهرمانای امروزمون که حتی دارن ورزش هم میکنن رها میشن، چه برسه به ما که به قول معروف به نوعی دیگه عملا داره استفاده نمیشه تو سیستم، رها میشیم و داریم دنبال این هستیم که بتونیم زندگی خودمون رو بچرخونیم. یه واقعیتی
بله.
و تمام تجربیات و تمام چیزهایی که سالیان سال واسش تلاش کردیم و ذره ذره جمع کردیم، همه این تجربیات داره خیلی راحت خاک میخوره و در اختیار کسی قرار نمیگیره. این یکی از اون اتفاقات بدی هست که بعد از دنیای قهرمانی به وجود بیادیم میشه گفت تقریبا خلاصه و خیلی مفید فکر میکنم سابقه و تجربه همه قهرمان ها، خیلی قهرمان ها که الان بیرون نشسته.
قطعا این موضوع جای بحث داره. من فکر میکنم که جناب آقای خواجه‌اند یه برنامه کامل میطلبه راجع به این، ولی ما خب به دلیل فرصت کم بپردازیم به برنامه امروز. جناب آقای توکلی، قرار هستش که اردوهای تیم ملی از آبان ماه برگزار بشه. اول از همه بفرمایید آیا اصلا به موقع هستش؟ دیر شروع نشده؟ بعد با توجه به اهدافی که پیش رو است، مثلا گرفتن پر کردن سهمیه، آیا ما میتونیم به این شرایط برسیم؟ توضیحات شما رو خیلی خوشحال میشیم بشنویم. قربان،
سلامت باشید. آقا واقعا خودت که دیگه بهتر از ما میدونی ورزش و ورزمرداری زمان بر هست، یعنی خیلی از اتفاقاتی که میفته برای مسابقه قرار باشه آمادگی رو حفظ بکنی خیلی زمان میبره. ما دو سه تا مطلب هست. بحث آسیب دیدگی سهراب یک از شانس‌های مسلم برای المپیک یه جورایی نگرانمون کرد و این وقتی که به وجود اومد ما باید بیشتر از قبل استفاده میکردیم از این زمان بندی و نهایتا میتونستیم با آمادگی بیشتری رو مسابقات بریم. یعنی من فکر میکنم کسایی که حرفه‌ای‌تر باشن به جای اینکه این وقفه باید بشه بیشتر برن تو استراحت و برن دنبال کارهای شخصشون، از این فضا باید استفاده میکردن. خیلی از جوانامون، کسایی که شاید کمتر کسی براش شانسی قائل تو المپیک، میتونستن از این فضا بهتر از این استفاده بکنن. عملا این مشکلی که به وجود اومد، من فکر میکنم واسه بعضی ها میتونست یک فرصت عالی باشه و خود فدراسیون ورزمرداری هم میتونست این کار رو انجام بده، یعنی اینکه بتونه با جدیت پیگیری بکنه. یه مقدار من احساس میکنم موضوع کرونا یک ناامیدی و یأس رو برای خیلی از قهرمانا و فدراسیون به وجود آورد و عملا برنامه‌گی باعث میشد که یه سری مسائل خیلی جدی و محکم دنبال نشه. خب الان کرونا نمیشه، ما تو خیلی از سیستما دیدیم، تو خیلی از ارگانا دیدیم که با رعایت یه سری مسائل بهداشتی اومدن کارشون رو مجدد شروع کردن. اما اوایل بحث کرونا هم صحبتی که بود گفتن حالا این سیستم هست و این مشکل هست و ما باید به دنبال این باشیم که برنامه و هدف جدیدتری رو براش ترسیم بکنه. این یه واقعیته، ولی یه مقدار ما حالا بحث استعدادها که اصلا بماند، اونا که کلن رها شد، ولی موضوع تیم ملی بزرگ سالان ها برای المپیک در صورت 2021 تابستان فکر میکنم برگزار بشه این مسابقات به هر شکلی که میخواد باشه و بهتر ما از این فضا نهایت استفاده رو میکردیم و به نظر منم خیلی هم دیره. یعنی کسایی که بخوان پیشرفت بکنن، کسایی که بخوان واقعا یه مسیر رو برای خودشون مشخص بکنن تو المپیک، یه المپیک جایی نیست که نه دنبال تجربه باشیم نه دنبال این باشیم که زنگ تفریح باشیم.
درست.
فدراسیون ورزمرداری سابقه ای که داره در المپیک همواره مدال بگیر بوده و جزو یکی از اون مثلثا بوده که با فدراسیون دو میدانی به مربع تبدیل شد، ولی ما همیشه جزو کسایی بودیم که بعد از کشتی به دنبال این بودیم که مدالای زیادی بگیریم و باید از این فرصت ها استفاده بهینه‌تر بکنیم. الان دیر شروع شده، ولی باید هر چه سریعتر در اصل ورزمرداری مثل حالا یه سری رشته هایی که خیلی به هم دیگه نزدیک میشن و کاملا به بحث فیزیکیشون کاملا نزدیکه، مثل اونا نیست، خیلی با فاصله میتونن خیلی سریعتر این کار انجام بده. حالا به هر دلیلی من فکر میکنم با تاخیر داره انجام میشه.
خیلی هم خوب جناب آقای توکلی عزیز. خب ما فقط مسابقات المپیک رو پیش رو نداریم، ما مسابقات جوانان جهان رو هم داریم. یه اشاره کوتاه داشتین راجع به این که پشتوانه سازی شاید به درستی صورت نگرفته. من خاطرم هست همیشه هم به این موضوع انتقاد داشتم که مثلا خود جناب آقای حسین توکلی صرفا شاید کمتر از یک سال بهش فرصت داده شد واسه سرمربیگری تیم ملی، سجاد امیرشیروانی به همین شکل، ولی خوشبختانه به آقای محمد حسین برخا که رسید الان 3 سال هستش که ایشون سرمربی تیم ملیه. جناب آقای توکلی، فکر میکنید که در زمینه پشتوانه سازی و مخصوصا تو بحث جوانان، به هر حال ما فقط المپیک رو پیش رو نداریم، با اون چیزی که انتظار میرفته از فدراسیون به وزنه برداری تو اون زمینه رسیدیم یا نه؟
ببینید بحث پشتوانه تو مدیریت کلان، حالا مثلا کسایی که میان با عنوان مدیر کار میکنن، عملا چون نمیتونن با رده های سنی بیان و دنبال این باشن که رزومه قوی درست بکنن، کمتر دنبالش میرن. و من فکر میکنم یه جورایی وجدان کاری برای هر مدیر میتونه تو اون بخش خیلی تاثیرگذار باشه.
بله.
یعنی یه وقتی هست مدیر دنبال این نیست که رزومه برای خودش درست بکنه، به دنبال این هست که آینده ورزش، آینده اون رشته‌ای که خودش سالیان سال در اون رشته بوده تضمین بشه. اینا من فکر میکنم فارغ از رزومه و فارغ از اینی که من فردا روز بتونم چهار تا محیط ورزشی بتونم از رزومه خودم دفاع بکنم، اون رزومه هست که همواره به پای اون شخص نوشته میشه. من یه زمانی یادم آقای یزدان خوردم در جوانان و نوجوانان انقدر سرمایه گذاری کرد که امروز ما شاهد این هستیم که والیبال خیلی از نتایج خوب به دست میاد. این شاید خیلی ها شاید ندونن، ولی موضوع اینه که یه مدیر میتونه با یه وجدان خوب، با یه مدیریت خوب هم تیم ملی بزرگسالانش رو ساپورت بکنه، حمایت بکنه، همین که تیم بزرگسالانش خیلی زود مطمئنه خودشه و از نظری سن زیادی نیست. یعنی شما فکر می‌کنید یه دوره 7-8 ساله است، ما بعد از سال 2006-07 یه خلایی ایجاد شد تا خود آقای باقری اومدن سال 2011 با یه مدیر جوان نتایج بسیار درخشانی گرفتن. فرانسه سومی ما تیمی تو فرانسه فوق‌العاده بود، یه مدیر جوان.
بله.
و همین نسل وقتی از بین رفت، هنوزم داریم از همون نسل استفاده می‌کنیم. سهراب مرادی، کیانوش رستمی، خیلی دیگه که اومدن.
آقای توکلی عزیز، من عذرخواهی میکنم، تیتراژ برنامه اون رفت. من حالا این یک بهونه شد من از شما قول بگیرم در حضور شنوندگان عزیز، این قول رو به ما بدین که
الان وعده دادیم دیگه
جان.
حتما آیا حسین آقا چی بهتر از شما واسه حضور
چون میدونم که خیلی حرف فرید میدونم که خیلی حرف فرید گفتن دارید، مخصوصا در کنار آقای باقری. خواهش میکنم، من الان دیگه دارم واقعا خواهش میکنم، انشالله تشریف بیارید حتما تو برنامه به صورت حضوری، ما مفصلا در خدمتتون باشیم و قطعا حرفای شنیدنی شما رو علاقمندا میشه استفاده خواهند کرد.
من گفتم بیاین صحبت بکنیم، افکار اومدیم بیرون، ولی کلا عدم حرف زدن ما دلیلش اینه که خیلی وقتا این حرفا تأثیری نداره، ما فقط در دل جامعه
زنده باشیم.
خیلی ممنونم حسین آقا، تشکر از حضور شما، ایشالله باز هم حضور داره، باید حضور داشته باشی، ایشالله حتما. ممنونم، تشکر میکنم از حضورت.
زنده باشین. از حسین توکلی عزیز خداحافظی میکنیم، بهترین ها رو براش آرزو میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنون و سپاسگزارم. آیه باقری دیگه باید خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم، بنده ممنونم و خداحافظی میکنم.
روز خوبی داشته باشین، تا هفته آینده، خدا نگهدار.
شرکت ایزوگام سلمان آبی قدریجان نزدیک به 2 دهه با اعتماد شما محصولاتی تولید کردیم ماندگار، با کیفیت و متناسب با انواع شرایط آب و هوایی و ضمانت کارخانه. تلفن 086-44-43-33-60. ایزوگام سلمان آبی نمایندگی فعال میپذیرد. ارمغان مازدری جان، شهر صنعت و اقتصاد، کیفیت، تنوع، ماندگاری. شرکت ایزوگام گیتی گستر دریجان، پذیرش نمایندگی در سراسر کشور. تلفن 086-44-43-32-11 تا 15. نشانی کارخانه دریجان، کیلومتر 5 جاده اصفهان، بهار اول. گیتی گستر، به گستره گیتی.
با امتیس سفرمون شده یه رنگین کمون، با امتیس میچسب غذا تو رستورای خونمون، امتیس خوشمزه، امتیس پرمزه، امتیس طعمش میمونه، امتیس شادیمون، امتیس بینمون، امتیس مال این زمون، امتیس
امتیس امتیس. محصولات غذایی امتیس. میگم مایونز،
میگه دلپذیر،
یه کمی بچش،
میگی چه لذیذ،
میگم مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل برف، رو سالاد بریز، میگم مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ،
قشنگ و غلیظ،
میگم مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه، سالم و تمیز، گفتی مایونز، همه میدونن، مایونز خاصی، بگو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
به نظر شما برای شستنی لکه سخت سخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباس شویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت است که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباس شویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن، صفر درصد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی‌ها رو دور کن، نسترن صفر درصد،
بیسکویت صفر درصد بدون شکر.
سلام فرشته کوچولوی من، میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم، همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درستترین انتخابها رو داشته باشی. آیندهی که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی، نور به تاب به دنیا خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر، بیسکویت کودکی ما، به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. شیر مادر، مهر مادر، بیسکویت مادر.
برای اجرای ایده ها دنبال فرصت خوبی؟ خبر خوب اینه که مرکز نوآوری تلاونگ این فرصت رو فراهم کرده و روی ایده های برتر سرمایه گذاری میکنه. اگه تو حوزه های مختلف صنعت تخم مرغ مثل تولید، فروش، بازاریابی و توزیع ایده داری و هیچ وقت فرصت ارائهش رو نداشتی، از همین حالا تا 10 آبان میتونی با مراجعه به وبسایت تلاونگ نسبت به ثبت ایده خودت اقدام کنی. مرکز نوآوری تلاونگ.
فارسی پاس،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی. معادل واژه بیگانه سرفینگ، واژه موج سواری را تصویب کرده است.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش، و اما مطلبی درباره کرونا. دوستان، ماسک تنفسی سلایه بیشتر از 4 ساعت کارایی نداره. در اماکن خلوت از ماسک های پارچه‌ای سلایه قابل شستشو استفاده کنید.
این پرونده باز است.
وحشتناکه آجی، تنگی نفس وحشتناک داره. اصلا نمیشه، تا درگیر نشین نمیتونیم متوجه بشیم چجوریه.
رفتم داخل نونوایی، میبینم که امنیت بسیار زیادی داخل نونوایی سنگکی. بعد به این بنده خدا گفتم که بابا اصلا من کرونا دارم، یه ذره فاصله رو رعایت کنیم، بیرون وایسین، حداقل یه ذره هوای تازه بیاد تو، مریض نشی. بابا قرآن دیگه، من نمیدونم چی بگم.
ازتون عاجزانه خواهش میکنیم فاصله گذاری فیزیکی رو حفظ کنید، مرتب دستاتون رو با آب و صابون بشویید، به خصوص حتما تأکید میکنیم در محیط های جمعی و سرپوشیده از ماسک استفاده کنید.
موج سوم از همیشه به ما نزدیک تر است.